بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اذكرن که مرحوم سید در عروه در اینجا تعدادی از مسائل علم اجمالی را مطرح فرموده اند. البته لازم نیست که همه این مسائل محل ابتلا باشه، ولی هم برای اینکه خواسته تقریبا علمیت خودشون را در این مسائل نشون بدن، هم اینکه کتابی بوده که شاید فکر میکرده بعداً مورد استفاده علما قرار بگیره، رای تعداد فروعی را که شاید کمتر محل ابتلا واقع بشه مطرح فرمودن. خب یکی از این فروع که مسئله یازدهم بود، گفتیم بین که اگر کسی آمد دو تا آب مشتبهی در کار بود و با یکی از این دو آب وضو گرفت، بعدن متوجه شد که یکی از این دو آب نجس بوده، خواستم بفرمان که جریان قاعده فراق و حکم به صحت وضو مشکله. عرض کنم حضورتون که مرحوم استاد هلی هم در اینجا بیان دیگری داره، اینم عرض کنم خالی از فائده نیست. آقای خویی فرمودن که علت اینکه قاعده فراق در اینجا جاری نمیشه این است که ما از ادله قاعده فراق استفاده کردیم که مورد قاعده فراق جاییست که شخصی به عمل التفات داره و متوجه هست، یا علن اگر شک کردیم که آیا التفات داشته یا نه، هم میکنیم برای اینکه التفات داشته، بنابراین جای قاعده فراق جاری میشه که مکلف ملتفت به عمل خودش بوده، یا اقلا احتمال بدیم که توجه به عمل داشته، بعدا شک کنیم که آیا نقصی یا زیادی در عمل سهواً حاصل شده باشه، میگیم نه، قاعده فراق گفته لأنه حین العمل اذکر، اشاره داره که بله عادتاً هر کسی وقتی بنا داره یه عملی را انجام بده، مسلمه که در صدد این است که عمل را طبق مأمور به انجام بده، اما اگر غافل محض بود یاد که جای جریان قاعده فراق نیست. بنابراین اگر کسی وضو گرفته، در وقت وضو گرفتن بعد حواس درست جمع بوده که وضو را با همه شرایط ایصال آب به مواضع وضو انجام بده، اما اینکه بعدن فهمید یکی از این دعا نجس بوده، اینجا هیچون غافل محض از نجاست بوده به هیچ توجه نداشته و فکر میکرده هر دعا طاهره، بنابراین این علم اجمالی او بعدن به اینکه یکی از دعا نجس بوده، این مورد التفات متکلف و متوضع اصلا نبوده، چون نبوده ما بگیم فقط بر اساس صدفه، صدفتن این آب با آب طاهر وضو گرفته باشه. قاعده فراق موارد صدفه را که اختیار مکلف در اون نیست شامل نمیشه. درست. خب سه روایت عرض کنیم از تیمونن تا بعد برسیم به فرمایشی که استاد حلی در مقام آورده. اون سه روایت آقایان، یکیش عبارت از موثقه ابن بکیره که در آن موثقه اینطور فرمود: قلت له یعنی للامام علیه السلام الرجل یشک بعد ما یتوضأ، بعد از اینکه وضو گرفته شک میکنه که آیا مثلا وضو را صحیح انجام داد یا خیر. قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك، یعنی به این شکش اعتنا نکنه. مثلا اگر شک کرده که آیا مس سر کشیده یا نه، یا شک کرده که آیا با رطوبت مس سر کرده یا نه، اینجا این شک بعد از فراغ از وضوع قابل اعتنا نیست، زیرا اون در وقت عمل متوجه بوده که مأمور به را طبق دستور خدا انجام بده، و لذا همه قیود مأمور به در وقت عمل ملحوظ بوده و متذکر بوده. این شک بعد العمل شک به شیطانی است، به او اعتنا نکنه. خب ملاحظه فرمی کاملا این حدیث اشاره به یک امر ارتکازی عرفی داره که قاعدتا هر کسی که میخواد یک عملی را انجام بده، مخصوصا اگر بناشه که به خاطر دستور مولا عمل را میخواد انجام بده و توجه به شرایط و اجزاء عمل داره، خب مسلمه که به حسب بنای عقلا و عرف بر این که این است که عمل را بر طبق دستور انجام بده. لذا شکی که بعد از عمل برش حاصل بشه، این شک بعد الفراغ و همه هینما یتذکر هینما یتوضأ اذکر منه حین یشک، یعنی هر کسی در وقت عمل بیشتر حواسش جمعه از این که بعد از عمل فارغ شده و حالا شک میکنه. روایت دیگرم صحیحه محمد ابن مسلم، گفتیم این روایت اول در باب بیست کنم که باب 342 از ابواب وضو، حدیث هفتمه. صحیحه محمد ابن مسلم هم در باب 327 از ابواب خلل فی الصلات، حدیث سومه. البته گاهی می حدیثی می در چند جا تکرار شده. دومین صحیحه محمد بن نصیر که حالا می خواهیم قرائت کنیم، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا شکر رجلو بعد ما صلا، بعد از این که نمازش تمام شده حالا اگر شک کنه، فلم یدر اصلاسن صلا ام اربعن، بعد از نماز شک میکنه که سه رکعت خونده یا چهار رکعت، و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم لم یعد الصلاة، و بناشم بر این بوده که در وقتی که منصرف شده اول نماز را به خیال خودش تمام کرده، بعدن میگه به این که شک براش حاصل شده لم یعد الصلات، به این شک اعتنا نکنه. و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، در زمانی که تازه از عمل خارج شده و در وقت عمل و بعد از عمل بیشتر توجه داره از بعد این که شکی بعد از مدتی براش حاصل شده باشه. این باز اشاره به همون بنای عقلاست. البته این بحثش آقایون یه بحث مستقل دامنه داریست، باید در قاعده فرا و تجاوز بحث کنیم. بحث اینجا میشه در موصول معمولا بحث میکنن اینجا. اما مرحوم آقای هلی از یه راه دیگری در این شکی که فرض کردیم که آیا اون وضوش از آب نجس بوده یا آب طاهر، از راه دیگری وارد میشه. ایشون میفرمان، دقت کنید، ایشون میفرمان که ما از قاعده فراق استفاده میکنیم که اگر شک شرطی یا جزئی که جزء عمل مکلف بوده این را مکلف انجام نداده باشه، اینجا مورد قاعده فراغه. اما یک امری که خارج از عمل هست و دخلی به اصل عمل مکلف نداره، اینجا جای جریان قاعده فراغ نیست. مثلا میزنه بعد ایشون میفرمان به این که حالا اگر فرض کردیم یک کسی به یک طرفی نماز خوند، خیلی خوب دست پاچه و یک طرفی ساد و نماز خوند، بعد از نماز شک کرد که آیا این طرف قبله بوده یا نه، قبله بودن یا نبودن به دست مکلف نیست، جزء عمل مکلف نیست. چون جزء عمل مکلف نیست، قاعده فراغ در جایی که مربوط به خود مکلف نباشه اصلا جاری نمیشه. مکلف باید درست نمازش را با رکوع و سجود و طهارت و همه اموری که دست خود مکلفه باید اونها را انجام بده. اما اینکه این طرف قبله است یا قبله نیست، این مطلق دخلی به عمل مکلف نداره. لذا چون که از حیطه عمل مکلف خارجه، اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه. قاعده فراغ در جایی جاری میشه که شک ما در عمل مکلف باشه، مثل رکوع، سجود، طهارت، امثال ذلک. اما اینکه آیا این طرف قبله است یا نه، این دخلی به عمل مکلف نداره، یک امر تکوینی واقعی است. بهش میگه قاعده فراغ از ما از ادله استفاده میکنیم که قاعده فراغ در مواردی است که اگر احتمال نقص مربوط به عمل مکلف باشه، اینجا احتمال نقص به عمل مکلف ارتباط نداره. ولی میگه ما نحن فیه هم که این آقا وضوء گرفته، بعد از وضوء نمیدونه که آب طاهر بوده یا نجس بوده، طهارت و نجاست آب به او ارتباط نداشته، یک امری که خارج از اراده مکلف بوده، از این جهت نمیتواند قاعده فراغ اثبات صحت عمل کنه. روشن آقایون؟ ایشون از این جهت میگه اینجا جایی قاعده فراغ میشه. عرض میکنم به حضورتون که نه، این فرمایش استاد هلی قابل نقضه، زیرا بله قبله بودن در اختیار آدم نیست، اما استقبال قبله در اختیار آدمه. یا در آنجا طهارت نجاست آب در اختیار نیست، اما اجتناب از آب نجس و استفاده از آب طاهر اینکه در اختیار مکلفه. این جزء شرایطی است که در تحت قدرت و اختیار مکلفه. بنابراین از این فرمایش استاد هلی میشه جواب داد که بله، ما نمیخوایم بگیم به این که اگر بعد از عمل شک کرد که اون طرف قبله بوده یا نبوده اثبات نمیخوایم بکنیم که پس قبله بود اون طرف، نه خیر، ما میخوایم بگیم که شک میکنیم آیا در وقت بعد العمل، شک میکنیم که آیا رعایت استقبال قبله کرده یا رعایت نکرده. این مثل این که شک میکنیم آیا رعایت رفع الحدث کرده یا نکرده، آیا رعایت طمأنینه در صلات کرده یا نکرده. نه، این فرمایش استاد هلی خیلی برای ما روشن نشد. اونده فرمایش اینه که بله، حرف آقای خویی مسئله این است که چون از روایت استفاده میشه که شکوکی که مربوطه به اختیار و فهم مکلفه، بعد العمل در این شکوک اگر تراش در این امور اگر شک کرد، به خاطر این که میگه مهین العمل توجه داشته، به شک بعد العمل اعتنا نکنه. وقت آمدیم به این که این روایت حسین ابن علا را چه میکنه که از اون روایت بعضی خواستن استفاده کنن که مطلقا بعد العمل اگر آدم شک کرد ولو بر امری که مربوط به اختیار مکلف نباشه اعتنا نکنه، چون حضرت فرمود اگر از گردوندن انگشتر یا در آوردن انگشتر نسیان کرد، بعد از اثناء نماز یا بعد از صلات به او اعتنا نکنه. بگیم خب با اینکه اینجا فرض را بر نسیان در اثناء صلات قرار داده، که اینجا فرض نسیان و تذکر و التفات نبود در کار، در این حال امام فرمود که اعتناء به این شک نکنه. مرحوم آقای هلی در اینجا میگه که این تعلیلی که شما ذکر کردید برای قاعده فراق و اون لعنه هینما یتوضع اذکر که عبارت اخرای از این بود که هر کسی در وقت عمل بهتر توجه داره، ایشون میگه این استاد خویی گفت این علت به اشاره به یک ارتکاز عرفیه که شامل موارد خارج از اختیار مثل موارد صدفه نمیشه. استاد هلی هم میگه قبول متعد. بیان دیگری که میگه قاعده فراق مربوط به عمل مکلفه، نه چیزی که خارج از عمل باشه. خیلی خوب، اما میگه این تعلیل، آقای هلی میفرمن این تعلیل که لعنه هین الامر اذکر، این تعلیل حکمت و حکمه، نه مثل اون که استاد خویی استفاده کرده که علته. آقای خویی میفرمن که چون شخص در وقت عمل بهتر ملتفت به عملشه، به متذکر عمل هست، به بعد از عمل شک اگر کرد، به این شک که بعد العمل اعتنا نکنه، زیرا در وقت عمل حواس مکلف به انجام واجب جمع تره. بسیار خوب، اما ایشون میگه این تعلیل علت نیست که تا شما بگید شامل موارد صدفه یا مواردی که در اختیار مکلف است نمیشه. نه، این حکمت و حکمه، به حکمت کلیت نداره. به چه دلیل حکمته؟ میفهمم به این که چون به طور کلی تعلیل هایی که در روایات وارد شده، این تعلیل ها علت نیست که معمم و مخصص باشه. اینجا که فرموده لعنه هین العمل اذکر، نه معناش اینه که فقط منحصر از قاعده فراق به مواردی که وقت عمل توجه داره و متذکر حال عمله. نه، این را از باب حکمت خوب، مثل این که گفته چرا لازم است که عده نگه داره زن، فرمود برای این که مثلا اختلاط میاه نشه، یا این که غسل جمعه واجبه تا زوال اریاح متنه بشه. گفتن غسل جمعه بکنی تا اینکه بوی که در بدنها بوده کم بشه. معلومه اینها علت نیست، بلکه مسلمن حکمته. اما بعضی توجه بیشتری کردن، دقت کنید، میگن که حکمت در جاییست که غایت عمل را ذکر کنه، نه در جایی که غایت و منتهای عمل را بیان نمی کنه. ببینید، در مورد غسل جمعه، غایت غسل جمعه چه؟ آخرین ملتهه اینه که اریاح کثیف، بوها یک نجاست کنن، عرق از بدن کم میشه. یا غایت عده نگه داشتن زن مطلقه اینه که بعد اختلاط میاه نمیشه. اما در ما نحنفی غایت را ذکر نکرده، بلکه اون چرا که ذکر فرموده مربوط به اثناء عمله، لانه حین العمل اذکر. دقت میکنید، این نکته خیلی جالب توجهه. بعضی گفتن که اون حکمت هایی که در روایات هست معمولا بعد از غایاتی که برای حکم ذکر شده، در برای غایت اگر حکمت ایرازه کرد میگیم حمله بر حکمت میشه، نه بر علت. میگیم چرا باید آزدن عده نگه داره؟ برای اینکه اختلاط میاه نشه. خب این اختلاط میاه با غایت نگه داشتن عده است، یا رفع اریاح و باد و از کنم بوهای کثیف غایت برای از کنم غسل جمعه. ولی در این روایت حین العمل را داره ذکر میکنه، میگه چرا اعتنا نکند به شک بعد العمل، زیرا در وقت عمل متذکر بوده، توجه داشته که عمل را درست انجام بده. خب این هم مطلبیه. پس بنابراین میشه از طرف آخویی دفاع کرد که این حکمت نیست، بلکه این علت، به اشاره به همون ارتکاز عرفیه. خیلی خب، حالا به هر جهت، این که اگر کسی آمد وضو گرفت با یکی از دعا، بعدن علم اجمالی پیدا کرد که این وضوعش باق نمی، که یکی از این دو آب نجسه، ولی نمیدونه با آب طاهر وضو گرفته یا آب نجس، اینجا حق اینی که قاعده فراغ جاری نمیشه. روشن آقایون؟ بسیار. عرض کنم بود که بعد سید در تتمه یه حرف رو اش میکنه، و اما اذا علم به نجاست احدهم المعین. حس کردیم این رو بایدن گفتیم، الان هم درست تو گفتیم دیگه، گفتیم اشاره به یک امر عرض کنیم که در این که میفرماید مخواد در تفصیل بین جنابت و بین غسل، که میگه در جنابت باید خروج کرد، در وضو دور دادن هسته، بعد میگه اگر فراموش کرد، یعنی فراموش از این نکته کرد، و الا این مسلمه که واجب نیست که حتما ما در غسل در بیاریم، یا در وضو حتما واجب نیست دور دادن، به طوری که اگه در وضو در آوردیم باطل باشه، یا در غسل اگر دور دادیم باطل باشه. نه، اینجا میگه اگر این دو مسئله را فراموش کرد، هدف چون روشن رسیدن آب به زیر انگشتان، به زیر محل حلقه انگشتره، بنابراین اگر فراموش کرد مانعی نداره. اما فراموش کرد از اینکه این نکته را انجام بده، ولی میدونه که آب رسیده به زیر انگشتر، ولی حالا اداره کردنش یا بیرون آوردنش را فراموش کرده باشه. خب از کنه بعد سید بفرمین که اما ازا علم به نجاست احد هم المعین و تهارت الاخر فتوزعه و بعد الفراغ شکه فی انه توزع من الطاهره او من النجس فظاهر صحت وضوئه. ببین حالا این حرف اول ما در کجا بود؟ بعد از اینکه وضوء گرفته علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دو انا نجس بوده، گفتیم اینجا جای قاعده فراغ نیست. اما اگر بناشون از اول میدانی که این اناء قرمز نجسه و اناء سبز طاهره، وضوع گرفته بعدن شک میکنه که راستی ما از آب اناء سبز گرفتیم یا نه بی توجه از اناء قرمز وضوع گرفتیم، اینجا چه باید کنه آیون؟ اینجا قاعده فراغ جاری میشه. چرا؟ چون کسی که میدانسته علل قاعده توجه هم داشته که در با اناء طاهر وضوء بگیره. اینه پس روشنه. خب البته قلم پرسای اینجا مرحوم شهید شیخ من استاد خود هلیم کرده، من نمیخوام شما گیجتون کنم بیشه، مقدار لازم نیست فعلا. بله اگر رسیدیم بحث اجتهادی که دو نفر مجتهد میخوایم در بسن به کله هم دیگه بزنیم، اون وقت جای بحثه. عرض کنم حضورتون که فرع دیگر سید در فرع مسئله لازم میگه اذا استعمل احد المشتبهین بالقصبیه لم يحکم علیه بالزمان الا بعد تبین ان المستعمله و المقصود. باز فرع علم اجمالی دیگری میگه، اون این است که اگر آدم یقین داره این دعا یکیش مال مردمه و اون در مفازه گیر کرده، اصلا حاضر نیست که جناب عالی با این آب وضو بگیری، یکیش هم مال خود شماست. حالا اگر آمدی و وضو گرفتی و بعد که وضوع گرفتی، آیا ضامن مال هم هستی یا ضامن آب مردم نیستی؟ هنوز من معلوم نشده که من وضوع با آب مردم گرفتم یا وضوع با آب خودم گرفتم. ببینید آقایون، تارتن بحث ما در صحت وضوع است که خب حالا دو آبی، یکیش آب خودشه یکیش هم آب غیره، وضوع گرفته بعد شک میکنه که با آب مردم وضوع گرفته که آب قصبیه یا آب خودش، اینجا چه قاعده جاری میشه آقایان؟ قاعده فراغ جاری میشه. چرا؟ چون در وقت عمل میدانسته، یعنی اصل عمل میدونسته که ایش مال خودش ایش مال غیره، منتها بعد از عمل شک میکنه که با التفات انجام داده یا نه، میگه میشالله با التفات انجام داده و از باب و وضوع با آب مردم نگرفته. خب اما قصبیت میدانی که اگر که از آب مردم وضوع گرفته باشه صاحبش راضی نیست، باید پول آبش را بداد، قصد کرده تصرف در مال مردم کرده ضامنه، و اگر از آب خودش بوده که ضمانتی در کار نیست. فرع دوازدهم سید در مسئله ضمانه، دخل این مسئله صحت وضوع نداره. مرحوم سید میگه نه محکوم به زمان نیست، به خاطر اصالت عدم زمان، مگر بعد علم پیدا کنه. خب اگه فهمید که یقین کرد که مال مردم را مصرف کرده، خب من اطرف مال الغیر فهوله و زامن. اما قبل از این نمیتونیم حکم به زمان کنیم، در صورتی که اینجا معلومه بالاجمال هست، یقین داریم که یکی از دعا ملک این آقا نبوده، معلومه. خب این علم اجمالی آیا منجز هست یا نه؟ خب بله دیگه، علم اجمالی به قصبیت منجزه. خب منجز نسبت به زمانم هست یا منجز نسبت به حرمت تصرفه؟ علم اجمالی منجز نسبت به حرمت تصرف هست. بله، شما که علم پیدا کردی یکیش مال مردمه، تصرف در مال مردم حرامه. اما زمان منوط به این است که بدانیم ما مال مردم را تلف کردیم. بقتونی؟ چون زمان مبتنی بر تصرف در مال مردمه، من بزرگی که گرفتم نمیدونم تصرف در مال مردم کردم و اتلاف کردم آب مردم را یا نه، پس شک در اشتغال ذمه به قیمت این آب داریم. اگر شک کردیم اصل براءت ذمه است. درست آقایون؟ در مقام توضیحی باید داد که ببینیم در همه این موارد کاربرد داره. اون توضیح اینه که فضلای محترم، گاهی موضوع یک حکم بسیطه، گاهی موضوع یک حکم مرکبه. مثلا موضوع جواز و عدم جواز تصرف در مال غیر، همینی که مال غیر باشه میگیم حرمت تصرف داره، و اگر مال غیر نبود جواز تصرف داره. اما موضوع زمان دو چیزه: مال غیر بودن و اتلاف مال غیره. دقت میکنی؟ موضوع مرکب از دو جنس جزئه، یک جزء مال مردم بودنه، جزء دیگر اتلاف مال مردمه. خب جناب عالی در اینجا یک جزئی را معلومه، وضو گرفتی با یکی از این دو آب، ممکنه اون یک آبی که تصرف کرده باشی اتلاف شده مسلمن. اما وقتی زمان ثابت میشه، که ثابت بشه که اونی که جناب عالی تصرف کردی مال غیره، اینو میتونیم ثابت کنیم. ها، نگو که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی ما منجزه. برای علم اجمالی داریم به اینکه یک مال مردمی در این مابین هست، اما علم اجمالی هم داریم که زمان حتما برای هر مالی هست. بله، پس علم اجمالی چون داریم یک مال، یکی از این آبها مال مردمه، خب پس تصرف در مال مردم حرامه، بنابراین این علم اجمالی منجزه. لذا در هیچ یک از این دو آب حق تصرف کردن برای وضو یا غیر وضو نداریم. اما موضوع زمان موجب نمیشه که بگیم پس ما به هر یک از این دو که دست بگذاریم ما زامنه مال هستیم. نه خیر، زمان محتاج بین فقط مال مردم بودن تنها منشأ زمان نمیشه، اتلاف مال مردم. میگیم اتلاف محققه، ما یکی از این دعا رو اتلاف کردیم، اما اینکه این مطلق ملک غیر بوده این مسئله ثابت نیست. لذا بنابراین ما شک داریم بعد از اینکه با یکی از این دعا وضو گرفتیم، شک داریم که ما موضوع زمان شدیم. من اطلف مال الغیر و هو له ضامن، بگیم برای اطلفش مسلمه، اما کونه مال الغیر مشکوکه، بنابراین اثبات زمان نمیشه. این یه قاعده کلی. ما هر جا که آیون موضوع برای ما متیقن شد، حکم اون موضوع هم متیقنه. هر جایی که موضوع مشکوک بود، حکم اون موضوع لا محاله مشکوکه. مگر موضوع مرکب بود، دختارتن هر دو جزء مرکب بالوجدان ثابت میشه، هم میفهمیم این مال مال غیره و هم ما اتلاف مال غیر کردیم، بسیار نورن الانور با زمان ثابت میشه. یا بفهمیم موضوع مرکبه، یک جزءش به اصل و یک جزءش بالوجدان ثابت بشه، بازم موضوع ثابت شده. اگر موضوع تمام شد، حکم تمامه. اما اگر بنا شد یک جزء بالوجدان، جزء دیگر به اصل ثابت نشد، هیچی، چون موضوع تمام نشده، حکم مشکوکه، به اصل براءت از حکمه. حالا موضوع زمان مال غیر بودن و طرف کردنه، ما مسلمن جزء دوم بالوجدان حاصله، اما جزء اول که این مال مال غیر باشه، این برای ما چون محرز نیست، ما نمیتوانیم حکم به ثبوت زمان کنیم و در شک از براءت از زمانه. درست شد؟ پس حرف سیه تمامه. الحمدلله.